مردمی که
همین مردم.
با غیظ و غضب در واقع رفتار کردن، ولی اونجا دو مرتبه
از اینها اونچنان برگشت که برای امیرالمومنین چقدر سخته.
بله.
که ناچار شه مثلا از جانب اون حضرت مثل ابو موسی به عنوان حکم بره، از اون طرف امر عاص اصلا با هم قابل قیاس نیستن، که فریب خورد دیگه. و ارشاد که به خودشم بعد اقرار کرد به اینکه فریب خورده، تا همونجا شروع کرد بعد بیراه گفتن به امر عاص.
بله.
امر عاص رو تشبیه به سگ کرد، امر عاص هم رو تشبیه به الاغ کرد، و خلاصه بعدش هم راه مکه رو در پیش گرفت ابو موسی و همونجا دنیا رفت.
بله.
و به هر حال از کوفه تجهیز نیرو شد با سخنرانی امام حسن. 12,000 نیرو آمدن. این گزارشی که مربوط 12,000 نفر هست، اینو خوب عرض بکنم. ابو طفیل عامر ابن واصله، اون میگه که پیش از اون که سپاه کوفه برسد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، ارشاد که حضرت فرمود که تعداد 12,001 نفر از کوفه خواهند آمد. میگه من رفتم بر بالای بلندی و شروع کردم به شمردن، نه یکیشم بود نه زیاد، و عرض کنم که به همین تعداد از کوفه آمدن. این گزارش رو طبری نقل میکنه در تاریخش، جلد 3 صفحه 513. و حضرت با این تعداد به سمت بصره حرکت کردند. قبل از اینکه حالا حرکت حضرت به سمت بصره و مواجهه با سپاه جمل رو عرض بکنم، یک باز گزارش تأسف باری و اشاره کنم. این رو طبری نقل میکند در باز تاریخش، طبق حالا این چاپ که اینجا هست، جلد 4 صفحه 472. میگه که وقتی که عایشه رسید به بصره و بصره رو در اختیار گرفتن، شروع کرد به نامه پراکنی به نقاط مختلف، و عرض کنم که هم به اهل شام، سمت شام نامه نوشت و اونها رو دعوت به همراهی کرد، به اهل کوفه نامه نوشت، به اهل مدینه نامه نوشت، یه نامه هم به حفصه نوشت،
دیگر همسر پیغمبر و ابوی
که همسو بود با عایشه.
بله.
در مسائل، و به اون نوشت که اما بعد فانا نزلنا البصره و نزل علیهم به ذیقار، ما اومدیم بصره، علی هم رفته به ذیقار، فقط دق الله عنقه، خدا گردن علی را شکسته است، که دق البیضت علی الصفا، مثل تخم کبوتری یا موقعی که میزنی به سنگ و میشکند. علی همینچنین، انه به ذیقار به منزلت الاشقر ان تقدم النحر و ان تاخر عقر، علی در ذیقار مانده. خلاصه خبر رسیده بود به اینکه مردم کوفه انگار خیلی اجابت نکردن با کارشکنی ابو موسی، میگه علی مونده، خلاصه چاره نداره، راه پس و راه پیش با این تعبیرش، خلاصه بخواد جلو بیاد خلاصه در خطر مواجه خواهد شد، عقب بنشه و هم ترتیب. و ارشاد که نامه رو فرستاد برای حفصه. فلما وصل الکتاب الى حفصه استبشرت به، نامه که به حفصه رسید خیلی شاد شد، و دعت سبیان بنی تیم، که این خلاصه اطفال و جهله از این دو قبیله تیم و عدی رو جمع کرد، و امرت جواریها، کنیزانش هم دستور داد، ان یضربن به دفوف، دف بنوازن، و یقلن این شعر، مل خبر مل خبر، علی یون کل اشغل، انتقدم نخیر و انتخر اقیر، این اشعار میخوندن و دف میزدن و خوشحالی میکردن که علی مانده است و خلاصه کسی به یاریش نیامده. فلما بلغ ام سلمه مسرت اولائک النسوه من تیم و عدی.
بله.
وقتی که خبر به ام سلمه رسید که اینها مجلس شادی برپا کرده اند به خاطر این نامه عایشه، بکت ام سلمه گریست، و طلبت ثیابها، لباسشو خواست، و قالت لأخرج الیهن و اقع بهن، میرم سراغ اینها و حسابشون کف دستشون میذارم، اقع بهن. و کانت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حاضره، ام کلثوم دختر امیر المؤمنین که قاعدتا هم حضرت زینب، چون بنیه برای حضرت زینب نقل شده، قاعدتا بعد حضرت زینب بوده باشه.
بله.
و کانت ام کلثوم بنت امیر المؤمنین حاضره، ام کلثوم یعنی حضرت زینب اونجا بودن. فقالت لها انا انوب عنک، من خواهم رفت، من برحال این کار انجام خواهم داد، فانا اعرف منک، من آگاه تر هستم نسبت به وضع اینها از شما، ثم لبست ثیابها ها و تخفلت و تنکرت، نقاب زد، چادر بر سر کرد، نقاب زد و واستصحبت جواری ها متخفل. با بعضی از خانم ها، کنیزان، امثال اینها وارد و مجلس شد و مضت حتی دخلت علیهن که انها من النظاره، مثل تماشاچی رفتند اونجا ایستادن. ثم کشفت انها نقابها، بعد نقاب از چهره برداشت و ابرزت وجهها و توجهت الى حفصه، رو به حفصه کرد و فرمود که انت لاهرت انت و اختو که علا امیر المؤمنین، اگه الان تو و خواهرت، یعنی عایشه، با اینکه عایشه خواهرش نبود اما خواهر فکریش بود دیگه،
بله،
اگر الان بر علیه امیر المؤمنین یک چنین اقدامی دارید انجام میدید، فقط تظاهرتما على اخیه رسول الله من قبل، پیش از اینم شما دوتا بر علیه پیامبر یک چنان کاری کردی که پیامبر اذیت کردی به آیات سوره تحریم، آیات 3 و 4 سوره تحریم بر علیه شما نازل شد. فانزل الله فیکما ما انزل والله من وراء حربکما، خدا در کمین شماست. گفت الان شما علیه امیرالمومنین کار کردید، شما پیشینه دارید، پیشتر علیه پیامبر
کرده بود،
چنین اذیتی رو متوجه کردید. فاظهرت حفصه تو خجلن و انکسرت، حفصه خجل شد از این مواجهه با حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب سلام الله علیها و قالت انهن انما فعلن، تقصیر گردن این بچه ها و جواری و اون کنیزا و این اونجا، انهن انما فعلن هذا به جهل، اینا نادانی کردن، این کارو کردن. ثم فرقت هن فانصرفن، اینا رو پراکنده کرد و مجلس به هم ریخت. سهل ابن حنیف وقتی که خبر این مجلس بهش رسید، سهل ابن حنیف خب والی مدینه بود در قیاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این چهار بیت شعر رو سروده که علرنا الرجال به حرب الرجال فمال النساء و مال الصباب، مردان حالا رفتن به جنگ مردان، چه به زنان، زنان چه به این که بیان مجلس تشکیل بدن و شروع به سب و بدگویی و اینها بکنن. اما حسبنا ما اوتینا بهی لک الخیر من حد که ذات ذاک الحجاب، آیا کافی نیست هم که حجاب همسر پیامبر، خلاص که هتک شد و همسر پیامبر رو همراه خودشون بردن، این کافی نیست؟ و مخرج هل یوم من بیتا، کسی که همسر پیامبر از خانه خودش خارج کرده با خودش همراه کرده، یعرف الذنب نبح الکتاب، بهش این گناهش رو صدای او اوی سگها متوجهش میکنه که چه گناهی رو
مرتکب شده،
مرتکب شده، یعرف الذنب نبح الکتاب الا ان اتانا کتاب لها، تا اینکه یک نامه از اون خانومی که سگها برش او کردن برای ما آمد که مشوم، و نامه شومیست، فیا قبح ذاک الکتاب، چقدر قبیح این نامه و اینکه به هر حال این اقدامی که این خانم انجام داده.
بله،
خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اون 12,000 نیروی که از بصره آمدن، حضرت حرکت کردن از ذیقار به سمت بصره و قبل از حرکت نامه ای فرستادن. حالا از این به بعد از زانشنانده دقت بفرمایید چقدر امیرالمؤمنین مراحلی طی کرده که کار به جنگ نینجامه.
بله،
متعدد، یعنی نه یک بار نه دو بار نامه نوشته، حضوراً رفته، واسطه فرستاده که با طلحه و زبیر عایشه دیدار کنند و نصیحت کنند. قبل از حرکتشون حضرت از ذیقار نامه فرستادن برای طلحه و زبیر عایشه توسط سعسعت ابن سوحان و در اون نامه اینها رو نصیحت کردن، برحضر داشتن و اما متاسفانه پاسخ منفی بود، عزمشون رو بر جنگ اینها در نامه اعلام کردن حضرت و امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه سپاهشون آمدن تا منطقه زاویه در نزدیکی بصره توقف کردن و از اونجا مجددن برای اتمام حجت عبدالله ابن عباس رو برای ملاقات با زبیر فرستادن. نصایح ابن عباس متاسفانه با دخالت های عبدالله ابن زبیر مؤثر واقع
نشد
و عرض کنم که اونجا بود و هی پاسخ ابن عباس رو میداد به جایی که زبیر پاسخ کو باشه، که حالا این مدت با تفصیل بیشتر شد عرض بکنیم. و همینطور حضرت مجددن نامه برای عایشه نوشتن، مجددن نصیحتش کردن، هشدار دادن نسبت به این حرکت خطرناکش و نامه توسط ابن عباس فرستادن و دو سپاه آماده درگیری بودن که امیرالمومنین نامه سوم رو برای عایشه فرستاده و او رو به بازگشت به مدینه توصیه کرده، اما عایشه باز پاسخ رد دادن. حضرت نامه نصیحت آمیزی دوباره برای طلحه و زبیر ارسال کردن. اونها در پاسخ گفتن تو جز به اطاعت ما از خودت راضی نیستی و ما نیز مطیع تو نخواهیم بود. و بعد عایشه رو درون هودجی که همون شطر عسکر که عرض کردیم،
بله،
هودجش نشوندند و میان سپاه آوردند و آماده جنگ شدند. دیگه چاره‌ای به جز جنگ نبود که حالا انشاءالله عرض خواهم کرد که ترتیب کار چگونه پیش رفت و به درگیری انجامید.
پس ما در برنامه آینده در واقع فرایند جنگ رو کامل دیگه انشاءالله رویارویی دو لشکر رو انشاءالله توضیح خواهیم داد و از لابلای اسناد تاریخی و گزارش‌های تاریخی بازگو خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان گرامی. ممنونم که برنامه زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. در این برنامه مقدمات جنگ جمر رو بررسی کردیم و از زبان جناب استاد جباری شنیدیم. اگر مایلید که باز همین برنامه رو بشنوید، لطفاً به پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و اونجا برنامه رو بشنوید. و اگر نظری درباره برنامه ما دارید به 30553 لطفاً پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا. مولای
من مهنت عالمگیر اگر می شد، شبها سحر می شد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها سامان بود، دنیا چراغان بود، ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا، همسر زهرا علی عالی علی علا، علی والی علی والا، علی جان و دل تاها، علی مولا علی مولا، ای مهر تو دین و دنیای من، آرام این قلب شیدای من، نام شیرینت بر لبهای من، ای مولای من ای آقای من، ای مولای من ای آقای من، تو شاهی و ماهی و راهی و صاحب جاهی و اسداللهی و نور و مصباح و مفتاح و فتاحی و غیرت اللهی و تو یداللهی و میر و سالار و سردار و کراری و مرد پیکاری و تو سپهداری، ای مولا، ای تن تنه نعره میدان نبرد، تیغ بران نبرد، ای دست خدا بند علی در صف جنگ، ای قرش گرد باد طوفان نبرد، جان و جانان و سلطانی و شیر میدان و فرقان و میزانی و ماه تابان و برهان و قرآنی و روح و ریحانی و باب احسانی، ای مولا،
سلام. به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا،
اگر پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
من خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب دوستان و همراهان برنامه های رادیو معارف، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها بهره برده باشید. در خدمت شما هستیم و آرزو میکنیم که هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. در مورد برنامه های مختلف رادیو معارف نظر بدید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید تا انشاءالله بتونیم هرچه بهتر و بیشتر در کنار شما باشیم. اما این بخش از برنامه ها با زمزمه احکام پاسخ به سوالات شرعی شما که با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم دریافت میکنید تقدیمتون میشه. دعوت میکنم همراه بشید با زمزمه احکام به مدت 12 دقیقه. امیدواریم که بهره ببرید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزمه احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 30553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @زمزمه احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
اگر به هنگام پخش نزورات دستمان با نامحرم برخورد کند، حکم این مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
هرچند وظیفه اولیه در این مورد و موارد مشابه مراقبت و مواظبت هست که تماسی با نامحرم نداشته باشند، اما اگر مراقبت کردند و ناخودآگاه دستشون به نامحرم خورد، گناهی مرتکب نشدن و بعد از اون باید مراعات کنن، بیشتر مراعات کنن.
الله الله. اگر نماز امروز را نتوانیم بخوانیم و فردا آن را به جا بیاوریم، باید با نیت نماز مافی‌الذمه به جا بیاریم یا اینکه نه به نیت قضا؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح می‌دهند.
طبق روایات ما ملاک قبولی اعمال ما نمازه. در دو جا نماز ما قضاست: یک، نماز را در وقتش نخونیم، دو، خارج از وقت متوجه بشیم که نماز ما باطل بوده. من نماز رو خوندم، ظهر است، بعد نماز متوجه میشم، یعنی فردا شب متوجه میشم وضو نداشتم، یا نه وضو داشتم مانع رو دستم بوده متوجه نشدم. خارج از وقت که شد، اینجا طبق سؤال باید نیت قضا بکنم و نماز را بخوانم. نیت مافی‌الذمه لازم نیست، چون اینجا دیگه قضای قطعیه. ان شاء الله موفق باشی.
الله الله.
زنی که قبل از شوهرش از دنیا رفته تکلیف مهریه‌اش چه می شود؟ و مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر از ثلث مرد قابل پرداخت است یا از مابقی اموال این شخص؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بدهی‌های میت و حج واجب و خمس و زکات و مانند اینها رو باید از اصل مال میت بپردازن، هرچند نسبت به اونها وصیتی نشده باشه. و بعد از پرداخت اینها اگر چیزی از اموال میت باقی موند، لازمه به وصایای میت در حد ثلث اموال عمل بشه. و اون چه بعد از ادای دین و عمل به وصایای میت باقی میمونه متعلق به ورثه است که طبق ضوابط شرعی ارث تقسیم میکنن. و با توجه به اینکه مهریه همسران میت جزء بدهی‌های میت هستش، لازم از اصل مال پرداخت بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی در نماز شک کند که تکبیرات الاحرام را گفته یا خیر، وظیفه‌اش چیست؟ اگر شک ایشان به صورت همیشگی باشد، تکلیفش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره.
اگر کسی وقتی شک کرد که وارد سوره حمد شده یا وارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که قبل از سوره حمد گفته می شود شده، خب الان شک کرد که الله اکبر رو گفته است یا نگفته، به شکش اعتنا نمی کنه. ولی اگر نه، همین الان قبل از این که اعوذ بالله رو بگه شک کرد که الله اکبر رو گفته یا نگفته، اینجا باید به شکش اعتنا بکنه. بله، اگر شخصی کسی رو شک وسواس داره، زیاد این اتفاق داره براش میفته، در هر صورت اگر وسواسی باشه یا کسی رو شک، به شکش اعتنا نمیکنه.
اگر در وسط خواندن نماز وتر وارد وقت نماز صبح شویم و اذان صبح را بگویند، در این صورت نماز شب ما درست است؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودن:
اشکالی ندارد، مانعی ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سؤالشون نوشتن: بوسیدن و دست دادن به داماد اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
بوسیدن و نظر کردن و دست دادن فی حد نفسه اشکال ندارد، مگر اینکه خصوصیاتی دیگر باشد که به عنوان شبهه باشد. البته این اتفاق کمتر میفته و بالاخره فی حد نفسه اگر مفسده نداشته باشد اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
پولی که بابت مهریه دریافت کردیم، آیا خمس به آن تعلق می‌گیرد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برای ما فرستاده و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
مهریه خمس ندارد. در اصل کل مهریه مشمول خمس نیست، اما نظر حضرت آیت الله العظما جوادی آملی اینه که اگر این از مهر و سنه که 500 سکه نقره بیشتر باشد مهریه یک زن، اون مقدار زاید اگر دریافت کرد اون باید یک پنجمش رو بپردازد، چون زاید بر مهر و سنه که 500 سکه نقره هست این مشمول خمس خواهد بود.
بر سر مزار یک شهید انگشتر پیدا کردم، در نگین این انگشتر نام 5 تن آل عبا حک شده است، آیا مجازم این انگشتر را در انگشتان دستم قرار بدهم و از آن استفاده کنم یا خیر؟ مرجع تقلید هم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند:
سوال این شنونده محترم در حقیقت دو تا سوال است. یکی این که اصلا میتونم از این انگشتر استفاده کنم و به دست کنم. دو این که نام مبارک پنج تن اعلی‌ابا برش حک شده است. آیا این جایز است که آدم دست کنه با توجه به اینکه گاهی وقتا ممکنه یه جاهای بی احترامی باشه یا دست بی وضو زده بشود امثال اینها؟ در جواب باید عرض کنیم اولا چیزی که پیدا می شود، اشیاء پیدا شده، انگشتر باشد یا چیز دیگری باشد، برداشتنش اولا کراهت داره، بهتر اینه که آدم بر نداره و اگر کسی اون رو برداشت وظیفه داره که نسبت پیدا شدن صاحبش جستجو کنه، اعلام کنه تا یک سال جاهایی که ممکنه، خب این بر سر قبرمون شهید بوده، همونجا لااقل میتونه یک اطلاعیه‌ای بزنه یا خودش مثلا در وقتهای خاص که جمعیت میاد اعلام کنه تا صاحبش پیدا بشود، یا تا وقت ناامیدی. یه وقت ممکنه یه جایی چیزی رو پیدا میکنه که همون اولم امیدی نیست که صاحبش پیدا بشود، یا بعد از مدت کوتاهی دیگه ناامید است که صاحب این پیدا بشود. اون موقع اگر قیمتش کم باشد باید ببینه قیمت بازار نسبت به نقره چقدره، 3/4 مثقال خلاصه بازاری حدود قیمت درهم میشه. اگر این مقدار یا بیشتر بود چند تا وظیفه داره: یک، پهلو خودش امانت نگه داره تا شاید آینده صاحبش پیدا بشه. دو، اینکه به فقیر بدهد، یعنی به فقیری بپردازد. اگر خود همین به درد فقیر نمیخوره میتونه بفروشه پولش رو به فقیر بدهد. و اما اگر کمتر از این مقدار باشه میفرمان میتونه برای خودش برداره. و اما نسبت به اون چه که برش حک شده است، بله بی احترامی به اینها نباشد، از اون جهت اشکالی ندارد.
آیا انجام وضو در صبح برای نماز ظهر هم کفایت میکند؟ من عادت دارم هر وقت بتونم وضو میگیرم. آیا با این وضو بدون نیت خاص برای همه نمازهای واجبم کفایت میکند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال:
وضو گرفتن صبح که این وضو سالم بماند هیچ اشکالی نداره برای نماز ظهرتون، حتی اگر به مغرب هم برسد مشکلی نداره.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان شنونده زمزم احکام بودید. انشالله که شما پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی یک نکته رو خدمتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @ زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. شماره تلفن های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.